بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قطعه بسیار مهمی کتابهای معتبر ما در رابطه با وجود مبارک حضرت مجتبی علیه السلام روایت می کنن که در این قطعه مسائل فوق العاده با ارزشی برای هدایت مردم، بیداری مردم، توجه مردم به پاره از حقایق هست. به نظر میرسه این قطعه مربوط به ایام کودکی حضرت مجتبی است. در مدینه اتفاق افتاده و در زمان حیات رسول خدا باید اون وقت حضرت در سنین 5 و 6 سالگی بودن. یه روزی پدر بزرگوارشون وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام به او فرمودن حسن جان برای من یه منبر برو. این منبر از نظر منبری و مستمع و خود منبر بی نظیر. گوینده وجود مبارک حضرت مجتبی، مستمع وجود مبارک امیر المؤمنین، مطالب هم عرشی و ملکوتی. به خصوص یکی از جملات این منبر خیلی فوق العاده است. امام مجتبی وقتی دیدن پدر بزرگوارشون از ایشون درخواست سخنرانی داره، درخواست منبر داره، اجابت کردن دعوت پدر رو. دعوت پدران در صورتی که دعوت به کار مثبت باشه از طرف فرزندان لازمه و بلکه واجب اخلاقیه و گاهی واجب شرعیه که اجابت بشه. در اجابت دعوت پدران آثار عظیم معنوی برای فرزندان، برای جوانان از جانب خدا لحاظ شده. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف در احوالاتشون می‌فرمایند من اصفهان در اوج درس و تحصیل بودم، زمانی که اساتیدم آیت الله العظما حسد محمد باقر دورچه‌ای، مرحوم کلباسی، مرحوم آخوند کاشی و مرحوم جهانگیرخان قشقایی بود. عجیب به این حوزه و به علم و به این اساتیدم وابسته بودم و دلم نمیخواست یک روز اصفهان رو ترک کنم، دلم نمیخواست یک روز از این اساتیدم غایب بشم. از بروجرد پدرم یه نامه به من نوشت که به محض رسیدن نامه من بیا بروجرد، من وسائل ازدواج تو رو فراهم کردم و میخوام با آمدن به بروجرد شما عروسی کنی و با همسرت برگردی اصفهان. من در جواب نامه پدرم نوشتم پدر می ترسم ازدواج، زن گرفتن، تشکیل خانواده دادن من رو از رشدم، از کمالم، از تحصیلاتم کند بکنه، عقب بمانم. اگر عنایت کنید به من این کار رو برای من انجام ندید. پدر بزرگوارم در جوابم نوشت فکر نمی کنی گوش دادن به حرف پدر مایه رشد باشه و سرپیچی از فرمان پدر باعث توقف بشه. تو اشتباه داری ارزیابی میکنی، فکر میکنی حرف بابا رو گوش ندی دل پدر بسوزه بازم راه برات بازه، بازم درهای رحمت خدا به روت گشوده است. من وقتی نامه دوم پدر رو خوندم معطل نشدم، رفتم بروجه، یه دختری رو برام انتخاب کرده بودن، با او ازدواج کردم که البته ازدواج ایشون با اون خانوم زمانش خیلی طولانی نشد. اون خانوم بعد چند سال از دنیا رفت و در قم هم دفن شد. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی یکی از برنامه های قومشون تا آخر عمرشون هفته یک بار آمدن سر قبر این خانوم بود. چون می فرمودن بروجردی شدن من مرهون او بود. این معنای گوش دادن به حرف پدر. شما جوانانی که پدرتون زنده است، مادرتون زنده است، توجه داشته باشید دو منبع فیض خدا کنارتون، یعنی دو کانالی که پروردگار مهربان عالم رحمتش رو، فیضش رو، کرامتش رو در یه بخش وسیعی از این دو کانال به شما میرسونه. اگر ببندید این دو کانال رو با ناراضی کردن اونها از بخش عمده ای از فیوضات حق محروم خواهید شد. امام مجتبی بر نگشت به امیرالمؤمنین بگه ای دریای بیکران علم خدا، ای ولی الله الاعظم، ای صاحب ولایت کلیه الهیه، ای آیت عظمای پروردگار، من بر شما منبر برم؟ من همچین جسارتی نمی کنم. این گونه عکس العمل نشون نداد امام مجتبی. امام مجتبی میدونه اطاعت از دست دور به حق پدر کلیدیه برای باز کردن درهای رحمت خدا، کلیدیه برای باز کردن درهای فیوضات الهیه. تا امیرالمؤمنین گفت پسرم برای من منبر برو سخنرانی کن. برای چی؟ اسمع و کلامک، من دوست دارم منبر تو رو بشنوم، دوست دارم پامنبری تو باشم، دوست دارم مستمع تو باشم. در جا حضرت مجتبی پذیرفت، فقام، از جا بلند فقال، این طور منبرش رو شروع کرد: الحمدلله الذی من تکلم سمع کلامه، خدایی رو سپاس میگویم، خدایی رو ستایش میکنم که هر که در این عالم دهان برای حرف زدن باز کنه خدا سخن او رو میشنود، کلام او رو میشنود. ان الله سمیع، انه سمیع و دعا. خب خدا کلامش رو میشنوه، بعد شنیدن چی میشه؟ خدا هر کلامی رو، هر کلمه ای رو، هر لغتی رو، هر صدایی رو از هر کس بشنوه در نظام عالم حفظ میکنه و قیامت گوینده را با اون چه گفته به محاکمه میکشند. فقط میشنوه و به چه درد میخوره فقط بشنوه. صدایی که از دهان در میاد یا ارزش داره باید قیامت پاداش بدن، یا ستم و ظلم باید قیامت جریمه بدن به گوینده. تنها درباره زبانه که قرآن میگه دو فرشته مأمور کلمه هایی هستن که از دهان شما بیرون میاد. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. به این خاطر که در احادیث قدسیه اومده قیامت پروردگار به زبان میگه به خودم قسم تو را عذابی کنم که احدی رو به این شکل عذاب نکنم، زیرا از تو یک کلمه اومد بیرون که باعث شد خونهای بناحق ریخته بشه. یک کلمه از تو اومد بیرون باعث شد اموال محترم مردم غارت بشه، از بین بره. یک کلمه از تو اومد بیرون آبروی مردم محترم ریخت، آبروی عالم ریخت، آبروی مؤمن ریخت، آبروی یه چهره به درد خور ریخت. تو با کلماتت خیلی ها رو خونه نشین کردی. صلی الله علیک یا ابل حسن، زیارت حضرت رضاست. صلی الله علی روحک و بدنک صبرت و انت صادق المصدق، قتل الله من قتلک بالعیدی والعلسون. خدا نابود کنه یبن رسول الله کسانی که زبانشون قاتل تو شد. اینقدر اومدن تو دل مأمون رو خالی کردن و او را از تو ترساندن تا تصمیم به قتل تو گرفت. او با دستش تو رو کشت، دیگران با زبانشون تو رو به قتلگاه برد. این زبان و این خدایی که کنار زبانه و کلمه به کلمه زبان رو میگیره حفظ میکنه، قیامت هم با اون کلمات گوینده رو محاکمه میکنه. این یه جمله منبر حضرت مجتبی. الحمدلله الذی من تکلم سمع کلامه. متن قرآن رازی رو پیغمبر به یکی از همسرانش گفت، راز سر. وقتی میگن راز، وقتی میگن سر، یعنی شما نفر اول و آخر باش که شنیدی، دیگه نفر دوم پیدا نکنی. این زن اومد راز رو به یه زن دیگه گفت. جبرئیل نازل شد. گفت خدا می فرماید سری که به اون زن گفته بودی منتقل شد. پیغمبر خواست او رو بخشی از راز گفته شده رو به اون زن گفت. گفت تو از کجا خبر داری؟ به پیغمبر گفت. پیغمبر فرمود علیم خبیر به من خبر داد. صدای نفسی که قوی ترین گوشه ها نشنوه و قوی ترین دستگاه ها نگیره خدا میشنوه. نه تنها صدا رو، ان الله علیم به ذات صدور، اون چه در عمق و باطن سینه های شماست میدانه، تصمیماتونو میدونه، نیتاتونو میدونه، رازهای پنهانتونو میدونه، اسرارتون رو میدونه، توطئه‌های مخفیتونو میدونه، نقشه های خطرناک مخفیتونو میدونه. اینا همه در قرآنه. گاهی از جلسات شبانه منافقین که همه درا رو میبستن و خیلی اطلاعاتی جلسه رو برپا میکردن که زناشون نفهمن، بچه هاشون نفهمن، رفیقاشون نفهمن، خودشون باشن و خودشون. همه مشتری های جلسه هم قبلا امتحان کرده بودن، بعد می اومدن از 12 شب به بعد علیه رسول خدا توطئه می کردن، نقشه می کشیدن. جلسه هنو تموم نشده بود، خدا متن جلسه رو به پیغمبر خبر می داد. کجا بریم که خدا از ما خبر نشه؟ چی بگیم که روز قیامت به خاطر گفتارمون ما رو به محاکمه نکشن؟ چقدر آبرو در این مملکت با زبان به باد رفت؟ چقدر سر پا با زبان در این مملکت به خاک سیاه میشه؟ چقدر چه عالمان مفیدی برای این مردم با زبان مردم دچار غربت و تنهایی شدن و تمام منافع وجودشون تعطیل شد با زبان. یه تاجر تهرونی به خودم گفت، گفت یه روزی در مغازه نشسته بودم، یه پیر مردی با عصا قد خمیده اومد در مغازه من، خیلی هم نگران بود و ناراحت. به من گفتش که طبیب به من گفته تا 3 ماه دیگه بیشتر زنده نیست، من دچار یه بیماری خطرناکم، دارم کارامو میکنم، پروندمو دارم صاف میکنم، برای مردن دارم خودم رو آماده میکنم، یه مشکل بزرگ دارم به دست تو حل میشه. گفتم چیه؟ گفت چون خانواده شما، پدر بزرگ شما خیلی با آقای فلسفی نزدیکن، شما به خاطر احترام خانوادگیتون پیش آقای فلسفی برو خدمت ایشون، بگو کسی که تو مردم پخش کرد که فلسفی منقلیه و تریاک میکشه من بودم، در حالی که او این کاره نبود. حلال کن من بد کردم، غلط کردم، اشتباه کردم. مرحوم آقای فلسفی آدم بزرگواری بود، آدم کریم و نفسی بود. من 20 سال مداوم با ایشون در ارتباط بودم، هم سفر بودم، هم جلسه بودم، هم صحبت بودم. اون چه رو که در منبر می گفت سعیش در این بود که اول در خودش باشه. بسیار انسان مفید و بسیار وابسته به اهل بیت بود، خیلی نسبت به اهل بیت کرنش داشت، تواضع داشت. این تاجر میگه من به این پیرمرد قول دادم برم حلالیت به طلبم. یه روز اومدم منزل ایشون، علما همه نشسته بودن. مثلا به من گفت چه عجب. گفتم عرضی خدمتون دارم. گفت خصوصیه؟ گفتم بله. گفت پس بریم اون اتاق. رفتیم یه اتاق دیگه که من بودم و خود ایشون. گفتم آقا یه پیرمردی اومده در مغازه من، دکتر بهش گفته ما دیگه میمیری و گفته یه همچین حرفی رو من برای شما در آوردم. حالا خوشم نمی اومد از تو، کینه داشتم، حسود بودم، یه چیزی بوده که این جنایت رو کردم. وای از این آلودگی های باطن. یکیش همین حسده که کسی چشم نداشته باشه کس دیگر رو در نعمت خدا ببین. حالا غیر از این مسئله دیگران پشت سر ایشون هم خیلی چیزا میگفتن. هیچ جا منبر نمیره مگه این که اول پولشو بگیره و میگم چقدر میخوام. من 20 سال باش بودم، یه بارم چین اتفاقی نیفت، یک بار. همه دروغ، ظلم، خیانت. گفتم آقا در حق این پیرمرد چی میگی؟ گفت حالش تغییر کرد. گفت خدایا از این پیرمرد محاسن سفید بگذر، من هم گذشتم. بعد به من گفت به این پیرمرد بگو قیامت گرفتار من نیست، به خاطر من محاکمت نمی کنن، من قلبن از تو گذشتم. اما روز قیامت خدا اگه 5000 جوان دکتر دانشگاهی درس خونده بازاری رو بیاره تو محشر و به تو پیرمرد بگه این 5000 نفر تو گویندگان همین فلسفی رو قبول داشتن، جایی دیگه نمی رفتن، بعد از این که شنیدن اینم تریاکیه گفتن این که خوبشونه آلوده است، وای به حال بقیه و دیگه نرفتن پای این منبر و از دین و معارف و فرهنگ اهل بیت عقب موندن. جواب این 5000 تا رو به خدا چی میدی؟ اون دیگه به من ربطی نداره. من بعد از این جریان فهمیدم روایاتی که میگه غیبت عالم گناهش بسیار سنگین تر از غیبت دیگرانه یعنی چی؟ یا عالمی رو تو جامعه بی آبرو کردن، شخصیت یا عالمی رو خورد کردن که این تریاکیه، این چند میلیون میگیره تا بیاد منبر بره. این جنایت خیلی سنگینه به دین، این جنایت سنگینه به قرآن، نه به اون روحانی. روحانی که یه روزی داره نهایتاً پلو گیرش نایمد، انقدر قرآن بلده و روایت که با نون و ماس زندگی کنه، نون و ماس گیرش نایمد، انقدر قرآن بلده که به نون و پنیر قناعت کنه، انقدر قرآن بلده نون و پنیر هم گیرش نایمد، مثل ابوذر گرسنه بمونه تا بمیر. این ضررش مال اسلامه، این ضررش مال قرآنه، ضررش مال مسلمینه، مال هدایته، مال فرهنگ اهل بیت. چون در جامعه بالاخره 5000-10000 به یه نفر دل میبندن، خداوند متعال یه نفر رو سهم همه قرار نداده، خدا سهم رو تقسیم کرد. اگه همه رو سهم یه نفر قرار میداد که کل پای یه منبر میرفتن، ولی بالاخره خورد کردن این سهم، محروم کردن این سهم خیلی جنایت. گو به این پیرمرد بگو از قید من آزاد، قیامت با خدا و با این چند هزار محروم شده چه خواهی کرد؟ ما روایات باب توبه رو که بررسی میکنیم میبینیم اعلام شده در قرآن توبه کافر از کفرش قبول، توبه مشرک از شرکش تا نمورده قبول، توبه بتپرست از بتپرستی قبوله، توبه رباخور بعد قطع ربا و برگردوندن مال مردم قبوله، توبه بیهجاب اگر با هجاب بشه اگر قبوله، توبه غیبت کن اگر از غیبت دست برداره قبوله، اما توبه کسی که مردم رو گمراه کرده و محروم از هدایت خدا به شرطی قبوله که همه گمراهان رو برگردونه، اونایی هم که مردن زنده کنه و اونا رو هم برگرده. جمله منبر حضرت این بود اولش، الحمدلله من تکلم سمع کلامه، و جمله دوم و من سکت علم ما فی نفسه. داره برای امیرالمومنین منبر میره، حضرت مستمع. خدا را ستایش میگویم، اون خدایی را که اگر کسی ساکت باشه، حرف نزنه، نیازشو نگه، حاجتشو نگه، دعا نکنه، صداش در نیاد، علم ما فی نفسه، خدا باطن او رو خبر داره که چی میخواد، گوش نمیده به این که حالا این دعا نمیکنه، داد نمیزنه، نماز نمیخونه، حاجتشو برآورده نکنه، برآورده میکنه. آنی تو که حال دل نالان دانی، احوال دل شکست بالان دانی، گر خانمت از سینه سوزان شنوی، ور دم نزنم زبان لالان دانی. لالو می آوردن پیش پیغمبر، بت‌پرست بود، میخواست مسلمون بشه، لال بود. پیغمبر با اشاره بهش حالی میکرد، من از جانب اونی که تو رو درست کرده اومدم برای این که شما را برای بعد از مرگ به بهشت برسونم. حالیش که میشد لاله، بعد لاله میخندید و دو سه بار سر تکون میداد، میگفت قبولت دارم حضرت میفرمود مؤمنه، مؤمنه، برای نمازش چی کار بکنیم، بیاد قاطی شما وایسته مثل شما نمازشو بخونه، قیامت جزء نمازگزاران حسابش میکنه. وردم نزنم زبان لالان دان. چقدر لال بودن متدین مسلمان، فردای قیامت اهل بهشتن با زبان گویا. جمله سوم، این جمله رو هر کی باور کنه جلو حروم خوری رو میگه. یعنی آدم اگه مطمئن بشه، اعتماد به این جمله پیدا بکنه، دستش به هیچ حرامی دراز نمیشه. و من آشا فعلیه رزقه، کسی که داره زندگی میکنه، نفس میکشه، روزی دادنش بر خدا واجبه، نه آزاد، نه خوبه، نه مستحب. فعلیه رزقو، یعنی خدا ابر رو میاره، باران رو میریزه، زمین رو آماده میکنه، دانه ها رو در میاره، کره زمین رو آماده میکنه برای این که انبار غذا بشه، روزی به اندازه بندگان آماده، بندگان باید برن به یک کسب مشروعی خودشون رو وصل بکنن، از این سفره بخورن، نیازی به حرام ندارن. زمین این آمادگی رو داره، داشته تا حالا، بعدن هم خواهد داشت. روزی هم که حکومت عدل جهانی برپا بشه، یه وجب کبیر در زمین نخواهد ماند. یجعل لکم جنات و انهارا، تمام کبیرها باغ میشه و نهر آبم کنارش جاری میشه. تمام. تازه اون روز جمعیت هم به اندازه الان نیست، چون قبل از اومدن ایشون ستمگران دنیا به جان هم میفتن و دو سوم جمعیت کره زمین به دست خود مردم زمین نابود میشن، نه به دست ایشون. ایشون وقتی میاد مصلح میاد، عادل میاد، محب میاد، منجی میاد، رهایی بخش میاد. ایشون وقتی که میاد، دو سوم مردم به دست خودشون و اسلحه های خودشون نابود شدن، یه سوم جمعیت میمونه که اون یه سوم هم طولی نمیکشه تسلیم ایشون میشن. تنها جنگی که با امام زمان میشه، تنها جنگ از طرف سه قومه، یهود که در روایاتمون، لائیک ترکیه، سومم اعراب. و این ستام زمان اومدن ایشون دست به دست هم میدن برای نابودی ایشون. صهیونیست، لائیک، عرب متکبر متعصب بیدین، همین دولت‌های عربی، نه مردم عرب، نه ملت‌های عرب، هم دولت‌ها. اولین دولتی هم که وارد جنگ با ایشون میشه دولت عربستان وهابی ها، بعدم اسرائیل، بعدم لائیک. ولی اینا قلع و غم میشن. وقتی شر اینا از زمین کنده شد، اون وقت جهان رو به گلستان شدن میره. مسیحیان واقعی عالم هم با ایشون نمی جنگن، چون مسیحی ها عاشق ایسان، می بینن عیسی پیغمبرشون تو نماز به ایشون داره اقتدا میکنه، گرایششون سریع. کارم به جایی میرسه در معیشت مادی که هر نوع کاسبی به هر نوع مشتری التماس میکنه پول نمیخوام، بیا طلا ببر، بی نقره ببر، بی پارچه ببر، بی میوه ببر، بیا نون ببر، بیا گندم ببر، التماس میکنه پول نمیخوام، جا ندارم انبار بکنم. ولی همه میگن ما خونمون پره، کجا ببر؟ این برکت ایمان و عدالت. اگه دولت ها حاضر بشن این عدالت رو امتحان بکنن، یعنی بیان یه سال عدالت رو امتحان بکنن، وقت میبینن کشور چی میشه. امنیت چنان برقرار میشه که امام باقر میفرماد اگر یه دختر 18 ساله زیبا یه شتری رو از بازار بغداد یه طرفش رو طلا بار کنه یه طرف نقره، تا شام بره یک چشم پیدا نمیشه به او دوخته بشه، یه دست هم پیدا نمیشه به بار شترش دست دراز. اینم امنیت. شما امنیت میخواین؟ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. کشور رو به تمام معنا همه دست به دست هم بدین دیندار کنین. شما در این چند ساله به چه علت به چه سبب نمیدونم سفره بیدینی بیشتر در این مملکت جلو چشمتون باز شد، ناامنی بیشتر شد. کلام است چارمش و من مات فالیه معادوه، اما کسی که بمیره اونی که زنده است علیه رزقو، خدا باید تأمین کنه رزقشو که کرده. اگه ستمگران بذار، اگه ولخرجا بذار، اگه دوزرا بذار، اگه اختلاس چیا بذار، اگر خرجای سنگین جلسات بیهوده بذاره، اگه ساخت و سازای بی مورد بذاره، اما کسی که بمیره این آدم بعد مردنش مستقیم به طرف خدا حرکت میکنه. تا قیامت کنار میزان محاکمه قرارش بدن و محاکمه بشن. پدر داره گوش میده و هضم میکنه. امیرالمؤمنین میبینه پسر عجب منبری داره میره. این پسرم که وصل به دریای علم خدا هست. ادامه داد: اما بعد، فإن القبور محلتنا، قبرها جای ورود ماست، عاقبت باید خونه ها و کاخه ها و باغ ها و ویلاها رو بل اجبار رها بکنی و به جانب گور بریم. البته میبرنمون، خودمون که دلمون نمیخواد بریم. کی دلش میخواد خونه 2000 متری رو، ویلای 3000 متری رو، کارخونه 10 هکتاری رو رها کنه بره به 18 متر زیر زمین بخوابه؟ ان القبور محلتنا و ان القیامت موعدنا، قرار آخر ما قیامته، قرار آخر ما. والله آرزونا، اونی که قیامت با ما درگیر، شخص پروردگار درگیر. 4 تا برنامه مونه: من العمر فیما افنیتا، 70 سالی که بهت دادم کجا نابود کرد، چکار کردی این سرمایه؟ من الجسم فیما ابلیتا، بدن رو در چه کارایی کهنه کردی، چی خوردی، تو چه بازی هایی رفتی، چی کشیدی که این ساختمان را به نابودی کشید؟ بدن رو به تو داده بودم برای سیگار، برای تریاک، برای حشیش، برای مشروب، برای گوشت خوک، کجا بردی بدن رو؟ این مروت. و من المال عینک تصبته، این ثروت رو از کجا به دست آوردی؟ کدام حق و ناحق کردی؟ مال کدوم ملت رو بردی؟ مال کدوم مملکت رو بالا کشیدی؟ مال کدوم یتیم و زیر و رو کردی؟ و عین وضعته، و کجا خرج کردی این پولو؟ والله آرزونا، آخرین جملش، یبن رسول الله، فدای خاک پات، که تو این جمله آخر چیکار کردین؟ و ان علیان بابون من دخله کان آمنا، علی دریست که هر کی در زندگی از این در وارد بشه از تمام بلاهای خطرناک دنیا و عذاب آخرت در امانه. و ان علیا باب من دخله کان آمنا. از پیغمبر یکی پرسید نشانه نجات قیامت چیه؟ ما اینجا حالیمون بشه قیامت نجات داریم یا نداریم؟ فوضع یده علی کتف علی ابن ابی طالب، پیغمبر دستش رو شانه امیر المؤمنین گذاشت، فرمود مایه نجاتتون این. ولی میلیاردها مسلمون هم قیامت از قبر در میان که علی رو قبول نداشتن به خلافت بعد پیغمبر، پیغمبر رو قبول داشتن، ولی پیغمبر روز قیامت طبق گفته خودش کلید بهشت و جهنم رو میده به علی، او رو کنار صراط میگذاره و بهش میگه انت قسیم الجنت و النار، خدا تقسیم کردن بهشت و جهنم رو به تو ده. این مایه نجات، این مایه رهایی. ان علی باب من دخله کان آمنا و من خرج عنه. اینو یه امام معصوم برای امام معصوم دیگه میگه، منبری معصوم، مستمع معصوم. و من خرج عن، کسی که دست از علی برداره، کسی که کاری به علی نداشته باشه، کسی که علی رو امام خود ندانه، کان کافرا. منبر تموم شد. فقام الیه، امیر المؤمنین بلند شد دوید طرف حضرت مجتبی، فالزمه او، چسبوندش به خودش، گفت به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدات بشن، حسن جان پدر و مادرم قربانت بشن، ذریت بعض من بعض، تو طبق این آیه شریفه منی، پیغمبری، ابراهیمی، موسی و عیسایی، تو حسن جان از یک واحد در این عالمی. والله و حسنم، والله سمیع علیم، خدا منبر تو شنید و نیت منبرت هم دانست. چجور مستمعش رو شاد کرد و چه حرفای نابی زد. خدایا به حقیقت حضرت مجتبی که علی بهش گفت پدر و مادرم فدات بشن، در عمل کردن به فرهنگ اهل بیت ما و زن و بچه های ما و نسل ما و مردم این مملکت و مؤمنین و مؤمنات دنیا رو توفیق کامل عنایت. خدایا گناهان ما رو به حضرت مجتبی ببخش. پدران و مادران ما، خدایا اگر از دنیا رفتن غریق رحمت هستن، بر عمرشون و سلامتشون بیفز. امام شهدا با حسینت محشور کن. کشور ما، دین ما، ملت ما، رهبری ما در پناهت حفظ کن. خب مجلس یه چند دقیقه ادامه داره، به احترام حضرت مجتبی هنوز دو هم نشده، 10 دقیقه مونده، انشالله عنایت میکنید که جلسه به هم نخوره. همینطور که نشستید یه حمد و یک سوره برای همه اموات قرائت کنید.
Allahu Akbar. از همه علما و بزرگان جناب استاد سایه خندیده بودن. عذرخواهی میکنم، ایشونم بزرگم رو کردن. فقط دلم میخواد هر کی با کریم اهل بیت کار داره این یا حسن ابن علی رو بگه. وقت گذاشتیم اومدی اینجا نشستی سر سفره امام حسن مجتبی است. سگو از کنار سفرش نرم سگو اومدن گفتن آقا یه ذره تزارم که خورد چیزی نمونده بذارید بزنید بره. فرمود نه درست سگه، هم مادر خونه من اومده. من به خودم دارم میگم آقا میخوام بگم امام مجتبی یعنی من از اون سگم کمترم. راسته چهار صبح داریم توی خیابونا ناله میزنیم به عشق شما خانم. ای دو جهانت فدا یا حسن بهبر مظهر صبر خدا یا شیر خدا
نمیخوام بیش از این وقت تو بگیرم مولای من.